اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 8 ماه حمل را که با 28 ماه مارچ مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حمله انتحاری خونین دیروز دوشنبه و در کابل با نگرانی‌های امنیتی باشندگان کابل افزوده است. این حمله پس از ظهر دیروز در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان صورت گرفت که در نتیجه 6 تن از افراد ملکی به شمول 3 تن از طالبان کشته شده و شمار دیگر جراحت برداشتند. یکی از شاهدان عینی رویداد حمله انتحاری که از گرفتن نامش خودداری کرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت انفجار بسیار نیرومند بود. وای گفت: ما در مسجد نزدیک محل مصروف ادای نماز بودیم که صدای انفجار شنیده شد و همه سراسیمه شدند و وقتی بیرون شدیم دیدیم که انفجار رخ داده است. صدای وحشتناک داشت. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته است که این حمله انتحاری بوده و در نزدیکی یک پوسته نظارتی در چهارراهی ملک اصغر در مربوطات حوزه دوم امنیتی رخ داده است. خالد زدران، سخنگوی این فرماندهی، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت در نتیجه این رویداد 6 غیر نظامی کشته و شمار دیگر به شمول 3 تن از طالبان زخم برداشتند. آقای زدران گفته است مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شده که با هدف قرار دادن او مواد امراهش نیز منفجر شده است. در این حال شفاخانه امرجنسی در کابل در توییتر خود نوشته است که 2 کشته و 12 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شده اند. از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفته است که این انفجار در برابر دروازه ورودی ساختمان وزارت خارجه رخ داده است. منبع افزوده است که در این حمله یک پوسته نظارتی در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان هدف قرار گرفته است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به عهده نگرفته است. رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان از رهایی 3 تن از زنان بازداشت شده از بند طالبان خبر می‌دهد. ترنم سعیدی بر رادیو آزادی تایید کرد که فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی دیروز 27 ماه مارچ از بند طالبان آزاد شدند. با گفته بانو سعیدی، این 3 فعال با قید ضمانت و پادرمیانی بزرگان قومی رها شدند. فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی روز گذشته در جریان اعتراضها در کابل از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده بودند. آنها به خاطر دسترسی زنان و دختران به کار و آموزش در کابل به اعتراض پرداختند و سپس ادعا کردند که در جریان اعتراض با خشونت طالبان روبرو شدند. تا کنون مقامهای طالبان در این مورد چیزی نگفتند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف از افزایش تلفات ناشی از انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است تنها سال 2022 میلادی 700 کودک در این کشور کشته یا معلول شدند. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان اضافه کرده است که تنها در یک هفته گذشته 8 کودک در نتیجه انفجارهای مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در بخش‌های از این کشور جانهای خود را از دست دادند. نماینده پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با اشاره به ادعای کشته شدن اعضای ارشد گروه داعش در ولایت بلخ توسط طالبان میگوید امریکا و طالبان باید برای اجرای کامل توافقنامه دوحه همکاری های خود را افزایش بخشند. زلمه خلیلزاد دیروز دوشنبه 27 ماه مارچ در صفحه توییترش نگاشته است که اگر ادعای استخباراتی طالبان مبنی بر کشته شدن اعضای ارشد شاخه خراسان داعش در ولایت بلخ تایید شود، ضربه بزرگی به آن گروه در شمال افغانستان خواهد بود. با گفته خلیلزاد، طالبان بر اساس توافق دوحه قول داده بودند که با داعش بجنگند. او گفت کشته شدن رهبران داعش نشان می‌دهد که طالبان این کار را می‌کنند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی دیروز دوشنبه 27 ماه مارس گزارش داد که فیصل بن فرهان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی و همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان با هم توافق کردند تا در ماه رمضان با هم دیدار کنند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اوایل دیروز دوشنبه 27 ماه مارس گزارش داد که وزیران خارجه دو کشور در چند روز گذشته برای دومین بار از طریق تلفن با هم صحبت کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، دیپلمات‌های ارشد ایران و عربستان سعودی در جریان این تماس تلفنی در مورد مسائل مشترک میان تهران و ریاض صحبت و توافق کردند تا در ماه رمضان ملاقات دو جانبه داشته باشند، اما محل ملاقات این دیپلمات‌های ارشد دو کشور مشخص نشده است. کوریای شمالی بر روز دوشنبه 27 ماه مارس دو میزایل بالستیک کوتاه برد خود را به سمت آبهای سواحل شرقی قلمرو خود پرتاب کرد. پرتاب این میزایل های بالستیک توسط پیونگیانگ در حال صورت گرفته است که ایالات متحده آمریکا آماده استقرار یک کشتی تیاره بردار در آبهای ساحلی کوریای جنوبی است و این بخشی از تمرینات نظامی مشترک میان آمریکا و کوریای جنوبی می باشد. لوید رستیز قوای مسلح کوریای جنوبی گفته است این میزایل ها از منطقه واقع در جنوب پیونگیانگ پایتخت کوریای شمالی پرتاب شده است، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. با باور محافظین ساحلی ژاپن، هر دو میزایل بالستیکی کوریای شمالی در منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمدند. این هفتمین بار است که پیونگیانگ در ماه روان میلادی در حال میزایل های خود را پرتاب کرده است که تنش میان کوریای شمالی، ایالات متحده و کوریای جنوبی افزایش یافته است. ایالات متحده و کوریای جنوبی نیز در ماه‌های اخیر در یک اقدام تلافی جویانه تمرینات نظامی مشترکشان را در شبه جزیره کوریا افزایش دادند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. تحقیقات تازه ملل متحد که دیروز 27 ماه مارس نشر شد نشان می‌دهد که پناهجویانی که در تلاش برای رسیدن به اروپا در لیبیا گیر مانده‌اند با گونه سیستماتیک شکنجه شده و به برده‌داری جنسی واداشته می‌شوند. ملل متحد این رخداد را جنایت علیه بشریت خوانده، گفته است که در مورد وخیم شدن وضعیت حقوق بشری در این کشور آفریقایی عمیقاً نگران است. در این تحقیقات آمده است که از مدارک موجود چنین برمی آید که نیروهای امنیتی دولتی و گروه‌های ملیشه مسلح انواع جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را مرتکب شدند. مأموریت حقیقت‌یاب مستقل ملل متحد در لیبیا گفته است لیبیایی ها با ویژه پناهجویان هدف قرار داده می شوند و شواهد بیشمار وجود دارد که شکنجه سیستماتیک آنان را در مراکز بازداشت نشان می دهد. مقام های اوکراینی گفتند که تهاجم نظامی روسیه سبب صدمات چشمگیر بر محیط زیست اوکراین شده است. وزارت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی اوکراین از ثبت بیش از 2300 قضیه جرمی مرتبط با محیط زیست در اوکراین علیه روسیه خبر داده است که مجموع خسارات وارده از این ناحیه به اوکراین بر اساس معلومات این وزارت به بیش از 51 میلیارد دلار آمریکایی میرسد. روسلن استریلتس وزیر حفاظت از محیط زیست اوکراین گفت ادارهش از روسیه خواستار پرداخت خساره خواهد شد. وی افزود بزرگترین تأثیر آن آلودگی هواست که در اثر آن بیش از یک بر سوم حصه جنگلات اوکراین از بین رفته است. در همین حال بریتانیا اخیراً اعلام کرده است که مرمی‌های ضد زره حاوی یورانیم ضعیف شده را در اختیار نیروهای اوکراینی قرار خواهد داد. ایگور کریلوف فرمانده قطعه محافظت در برابر حملات کیمیایی و بیولوژیکی اردوی روسیه از خطر احتمالی این مرمی‌ها هشدار داد. این مقام روسی گفت این کار علاوه بر آلوده ساختن جمعیت اوکراین آسیب بزرگ اقتصادی و سکتور زراعت و مالداری آن کشور نیز وارد خواهد کرد. اما وزارت دفاع بریتانیا از تصمیم خود دفاع کرده، گفته است که خطر تششعات آن اندک است. زکری مارتن نان عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا می گوید تا طالبان مسئول سقوط افغانستان و وضعیت جاری در آن کشورند، به خاطر که 20 سال پیش این گروه در افغانستان خلای قدرت ایجاد کرد و به القاعده پناه داد و اکنون به طور سیستماتیک کشور خود را تخریب می کند. این عضو جمهوری خواه کانگرس از ایالت آیووا در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا می گوید تا زمانی که طالبان روابط خود را با افغانها و جامعه جهانی عادی نسازند و با مردم رفتار انسانی که لیاقت آن را دارند نداشته باشند، برای ایالات متحده خیلی مشکل خواهد بود که با همچون یک رژیم کار کند. این عضو کانگرس و عضو پیشین نیروهای مسلح ایالات متحده که در افغانستان خدمت کرده است، از خروج عجولانه و پر هرج و مرج ایالات متحده از افغانستان انتقاد کرده گفت شماری از مسئولان این روند باید در برابر آنچه که اتفاق افتاد مسئول قرار داده شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون به نشر گزارش های این ساعت میپردازیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در نتیجه حملات روسیه در شرق اوکراین کم از کم یک نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. حملات روسیه در حال ادامه دارد که پوتین از عملکرد گارد ملی کشورش در جنگ اوکراین که روسیه آن را عملیات خاص می‌خواند قدردانی کرد. پوتین یک روز قبل از استقرار تسلیحات هسته‌ای در بلاروس نیز خبر داد. گزارش صدای آمریکا در این مورد را از سعید عزیزرحمن مشنوید.
نظامیان اوکراینی در مرز با بلاروس از چندین ماه بدین سو با استفاده از درون حملات احتمالی را بررسی می‌کنند. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه از استقرار تسلیحات هسته‌ای در بلاروس خبر داد.
میخواهم تأکید کنم که این کار را بدون نقض وجایب بین المللی خود در مورد جلوگیری از تکثیر تسلیحات هسته‌ای انجام میدم. با تاریخ 3 ماه اپریل ما افراد موظف را آموزش میدهیم و با تاریخ اول ماه جولای ما اعمار یک دیپوی خاص تسلیحات هسته‌ای را در قلمرو بلاروس تکمیل میکنیم.
قبل از این اعلام ولادیمیر پوتین، بریتانیا تایید کرد که مرمی‌های را به اوکراین فراهم می‌کند که حاوی یورانیم خنثی می‌باشد. ولی حکومت روسیه در مورد خطرات احتمالی این کار هشدار داده است.
این کار علاوه بر آلوده کردن جمعیت اوکراین، آسیب بزرگ اقتصادی و سکتور زراعت و مالداری آن کشور نیز وارد خواهد کرد.
ولی وزارت دفاع بریتانیا از تصمیم خود دفاع کرده و گفته است که خطر تششعات اندک است و ناتو تصمیم ولادیمیر پوتین مبنی بر استقرار تسلیحات هسته‌ای در بلاروس را خطرناک و غیر مسئولانه خوانده است. کیف میگوید که این تهاجم روسیه است که به محیط زیست اوکراین صدمه وارد کرده است.
ما بیش از 2300 قضیه جرمی مرتبط به محیط زیست را در اوکراین داریم. مجموع خسارات به بیش از 51 میلیارد دلار آمریکایی میرسد.
وزارت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی اوکراین میگوید که از روسیه خواستار پرداخت خساره خواهد شد.
بزرگترین تأثیر آن آلودگی هواست. بیش از 1/3 حصه جنگلات اوکراین از بین رفته است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین درست قبل گفت که روسیه را پاسخگو قرار خواهد داد. انتظار می رود که در جریان دومین نشست برای دموکراسی ولادیمیر زلنسکی با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به گونه مجازی در یک گفتمان تحت نام صلح عادلانه و پایدار در اوکراین اشتراک کند. نشست برای دموکراسی قرار است به تاریخ 28 ماه مارچ در واشنگتن برگزار شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
پس از تسلط طالبان در افغانستان و ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان در مکتب و پوهنتون‌ها از سوی این گروه، شماره کورس‌های آموزشی آنلاین در این کشور افزایش یافته است. دختران و زنان در افغانستان در حال حاضر ناگزیرند برای یادگیری درس از برنامه‌های آنلاین که توسط مکاتب روزافزون آنلاین ارائه می‌گردد استفاده کنند، اما این مکاتب با شمار متقاضیان و محدود بودن امکانات و بودجه آموزشی مواجه هستند. گزارش خبرگزاری رویترز را از محمد احمدی میشنوید.
سوفیا هر روز از خانه‌اش در کابل برای یادگیری زبان انگلیسی در یک کورس آنلاین شرکت می‌کند. شمار روزافزون این نهادهای آموزشی آنلاین در تلاشند تا به دختران و زنان افغانستان که از ممنوعیت آموزش برای زنان از سوی طالبان متأثر شدند، فرصت درس خواندن بدهد.
در واقع در این وضعیت که دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه یا هر گونه کورس آموزشی منع شدند، این درس های آنلاین فرصت خوبی برای دختران و زنان در افغانستان برای ادامه تحصیلشان و درس خواندن در کورس های آنلاین است. به همین خاطر من می خواهم به درس هایم در کورس های آنلاین ادامه بدهم. این آرزوی من است. هدف این است که درس هایم را هر اتفاقی که در افغانستان بیفتد به پایان برسانم.
دختران و زنان در افغانستان ناچارند برای یادگیری درس با استفاده از اپ یا برنامه‌های آنلاین توسط این مکاتب آنلاین روزافزون مثل مکتب آنلاین آکادمی رومی که سوفیا در آن درس می‌خواند شرکت کنند. این مکتب می‌گوید که اکثریت عمده شاگردان آنان زنان هستند که از تعداد 50 شاگرد و 500 نفر بعد از تسلط طالبان در سال 2021 بر افغانستان بلند رفته است.
وقتی که دختران و زنان در افغانستان با وضعیت سخت در این شرایط روبرو هستند، اکادمی رومی در حقیقت در روزهای تاریک آنها روشنایی را برمغان می آورد. واضح است که اگر شما بخواهید کار اساسی را انجام دهید، اگر بخواهید وارد اقدامی شوید، مهم است که شما خطر را بپذیرید و مطلقاً که ما در برابر همه چیز برای مقابله با خطر آماده هستیم.
اما بسیاری از دختران مثل سوفیای 22 ساله به ادامه آموزش از طریق آنلاین خوشبخت نبودند. مسئولین این مکتب آموزشی آنلاین میگوید که آنها تقاضای شمولیت صدها شاگرد را مجبور شدند رد کنند، در حالی که 97% نفوس کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند. همه شاگردان توانایی ندارند تا برای یادگیری لپتاپ و بسته های تماس اینترنتی و سایر لوازم مورد نیاز صنوف آنلاین را تامین کنند. این مکتب نمیتواند خدمات آموزش آنلاین خود را توسعه دهد، زیرا بودجه برای معلمین بیشتر و مکان آموزشی کافی آنلاین برای شاگردان ندارد. طالبان تا حال به معنی ساختن دسترسی به اینترنت مبادرت نبرسیدند و مقامات آن گروه همواره از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. طالبان همچنین به دختران اجازه درس خواندن در خانه دادند. اما مثل سایر افراد که در افغانستان از خدمات اینترنت استفاده می کنند، دانش آموزان آنلاین با مشکل قطع برق و سرعت کند اینترنت مواجه هستند.
یکی از نگرانی هایی که من در قسمت فعالیت ما دارم، اگر روز اینترنت یا برق کلن در افغانستان قطع شود، این کار بر ما خیلی دشوار خواهد ساخت و یکی از نگرانی هایی است که ما همیشه داشتیم.
سوفیا با وجود این آزمون ها میگوید که زنان افغان در برابر مشکلات بعد از سالها سختی و جنگ داخلی مقاوم شدند و آنها برای استفاده بهینه از سخت ترین شرایط آماده هستند.
ما باید امیدوار باشیم، به خاطر که بعد از هر شب صبح است، طلوع خورشیدی است و روز دیگری است. برای این ما باید امیدوار باشیم و ما نباید باور خود را و امید خود را از دست بدهیم. ما باید در این وضعیت قوی باشیم.
در پی حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا که ایالات متحده و متحدین آن تقریبا 2 دهه در افغانستان حضور داشت، بر طبق تازه ترین معلومات جمع‌آوری شده ای بانک جهانی، قبل از تسلط طالبان در اگست سال 2021 18% مردم افغانستان به اینترنت دسترسی داشتند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
به دنبال بازداشت شماری از زنان و دختران معترض توسط افراد طالبان در کابل، ملل متحد و مدافعان حقوق زن خواستار رهایی آنان شدند. آنان از حکومت طالبان می خواهند که به حقوق بشری زنان و دختران احترام بگذارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که بازداشت 4 فعال زن را در تظاهرات اخیر در کابل پیگیری می کند. بر اساس اعلامیه یونما، زنان و دختران حق دارند از سیاست هایی که به شدت حقوق بشری آنها را محدود می کند شکایت کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد تاکید کرده است که مقامات حاکم باید به آزادی های اساسی همه افغان ها احترام بگذارند. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در صفحه تویترش نگاشته است که افراد طالبان شماری از زنان معترض را که به دلیل محرومیت دختران بالاتر از سن ششم در کابل اعتراض مسالمت آمیز کرده بودند بازداشت را با خود بردند. آقای بنت افزوده است:
بنابر گزارش ها فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی بازداشت شدند. من خواستار آزادی فوری بدون قید و شرط آنها هستم.
شماری از زنان پس از آن توسط طالبان بازداشت شدند که روز یکشنبه به دلیل بسته ماندن مکاتب دانشگاه ها برای دختران و زنان در غرب کابل تظاهرات کردند و شعارهای تحصیل حق ماست، بگذارید دختران به مکتب بروند و تحصیل خط سرخ ماست سر دادند. نسرین فرامرز، یکی از معترضان و معاون جنبش شنبه های ارغوانی به صدای امریکا، گفت که تا اکنون در مورد سرنوشت بانوان و زنان بازداشت شده هیچ معلومات در دست نیست و آنها شب را در زندان طالبان سپری کردند.
نگرانی جدی در قسمت بازداشت فعالان حقوق زن داریم. از جامعه جهانی همچنان میخواییم که حمایت های خود را از خانم های معترض دریغ نکنند و همچنان نگذارند که این آپارتاید جنسیتی که در افغانستان جریان داره ایرا طالبان عادی سازی بکنند و بالاخره زنای افغانستان کاملا به یک زندانی و به یک محبوس تبدیل شوند.
خانم فرامرز افزود که زنان افغانستان برای کسب حق انسانی و اسلامیشان که آموزش است حق اعتراض را دارند و تنها خواست اساسیشان باز شدن درهای مکاتب و دانشگاه ها برای دختران است. پیش از این طالبان شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران را در کابل و شماری از ولایت نیز بازداشت و زندانی کردند که با گذشت نزدیک به 2 ماه از سرنوشت آنان خبری نیست. به اساس گزارش ها در حال حاضر نرگس سادات از اعضای رهبری جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، ذکریا اصولی استاد دانشگاه، موسا شاهین آوازخان و مرتضی بهبودی خبرنگار افغان فرانسوی در بند این گروه قرار دارند. مونس مبارز، بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، به صدای امریکا گفت که حدود 45 روز از بازداشت نرگس سادات توسط طالبان می گذرد اما تا اکنون از سرنوشت او هیچ خبری نیست.
خاطر از این که بیشتر جنبش های اعتراضی را سرکوب بکنن، تحریف ایجاد بکنن و وحشت ایجاد بکنن و مانع از این شوند که مردم در این جنبش ها عضویت بگیره و کنار ما ایستاد شوند، به این ترتیب اگر معترضین ما به دسترس از یا به اصلاح قرار میگیره یا اینا موفق میشن که یکی از معترضین بازداشت بکنن، بیشتر به این منظور نگهداری میشه تا اینکه فامیلا زیاد سرگردان شوند و وحشت ایجاد بکنن، مردم را از سهیم شدن در جنبش ها پشیمان بسازن، جنبش ها را پراغنده بسازن، تضعیف بسازن. گرچنی پالیسی هیچ وقت نتیجه نداشته، تا اکنون هم نتیجه نداشت.
همزمان با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی، روند بازداشت خودسرانه زنان معترض، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، استادان دانشگاه و خبرنگاران توسط طالبان در کابل و دیگر ولایت افغانستان افزایش یافته است. برخی از زنان پس از رهایی از زندان طالبان مدعی شدند که در زندان توسط طالبان مورد شکنجه و حتی لتوکوب قرار گرفتند، اما طالبان ادعای این زنان را همواره رد کردند.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به 1 ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
گزارش آخرین که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان اظهارات طالبان را مبنی بر هدف قرار دادن یک قومندان ارشد گروه داعش در شمال افغانستان اقدام مهم در قبال مبارزه با داعش در افغانستان خوانده و گفته که اگر کشته شدن این قومندان تایید شد صدمه بزرگی به شاخه خراسان گروه داعش در شمال افغانستان خواهد بود. در رابطه با این که آیا طالبان در مبارزه علیه داعش جدی هستند و آیا میتوان اظهارات طالبان را در قبال دستاورد حکومت این گروه در مبارزه علیه گروه داعش جدی گرفت، لینا روزبه مصاحبه با اسیلا وردک فعال حقوق زن و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که با هم مشنویم.
زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر روز جمعه گفته بود که آمریکا نباید داعش را در افغانستان بزرگ نمایی کنه، در حالی که امروز باز یک حمله انتحاری در کابل صورت گرفت، 6 کشته از این واقعه بر جای مانده، ولی طالبان نمیخوان اعلان کنن که گروه داعش تهدید جدی به حکومت اونا در افغانستان به شمار میره. به نظر شما یا میتونیم به اظهارات طالبان در قبال دستاوردهایشان در مبارزه با داعش در افغانستان اعتماد کنیم؟
سلام خدمت شما خانم روزبه و بینندگان تلویزیونتان احترام تقدیم میکنم. طالبان نه تنها در قسمت از این که در مقابل مبارزه با داعش اینا کم آمدن، در تمام مواردی که اینا وعده کرده بودن و عرفایشان متاسفانه حالا قابل قبول دیگه نه بر مردم است و نه بر جامعه جهانی است. مثالش مسئله تعلیم تربیه است، مسئله مبارزه با داعش است، مسئله امنیتی است، اینا راست نمیگن. امروز حادثه‌ای که در وزارت خارجه رخ داد یکی از نمونه های بزرگی از این است که مال در داعش موجود است، نه تنها داعش بلکه گروه های دیگه تروریستی موجود است در کابل. تی تی پی فعال است دیگه، چون در کابل دروازه نداره و هر گروهی میتونه با آرامی داخل افغانستان شه و طالبان ناکام شدن در مبارزه با داعش و مبارزه با مسائل تروریستی و در کل در حکومت داری. آقای خلیلزاد ذکر کردن در توییت خود که به نقل قول از رئیس استخبارات مزار شریف که داعش قومندانش کشته و نگرانی خودم اظهار کرده که این یک نگرانی به سمت شمال شده میتونه که تعداد داعش در اونجا زیاد شده. با وجود از اینکه عرفای آقای خلیلزاد ضد نفیس است، چون تقریبا دو هفته قبل مسئله القاعده را ذکر کردن که بزرگنامه القاعده را کردن که مرکزش در ایران است و این بار گفتن که در افغانستان است و چون به اون خاطر یک راهی را میخواهند که اینا برای بازنمودن دوباره قطعنامه یا توافقنامه
دوها یک راهی را باز کنند. بله، خب حضور داعش در افغانستان عمدترین نگرانی علاوه بر ایالات متحده کشورهای همسایه دیگه افغانستان هم مثل روسیه و چین است که اونا نیز کوشش میکنن به نوعی با حکومت طالبا مراودات داشته باشن تا القاعده تا داعش نتونه به کشورهایشان رخ نکنن. و نظر شما تهدید داعش در افغانستان تا چه حد بر حکومت طالبا جدی است؟
تهدید داعش نه تنها بر حکومت طالبان بلکه بر تمام مردم افغانستان جدی است، بر گروه‌هایی که اقلیت‌های قومی هستند، بر زنای جدی جدیت است، بر مناطق، بر همسایه‌های ما، بر در کل بر منطقه جدی است. اما طالبان با غرور کاذب فکر که بر زینا آمریکا داده، متاسفانه اینا قبول نمی‌کنه که داعش بر سطح بسیار بزرگی در افغانستان باشه، به خاطر که اگه غرور بر زینا داده که فکر کردن چون افغانستانه و میکنن که هیچ مشکل نیست، نه تنها که اینا اداره نمیتونن بلکه نمیتونن که جنگ هم کنن و از بین ببرن گروه های تروریستی در افغانستان.
خب برخی سیاستمدارا و تحلیلگران آقای خلیلزاد را به سفید نمایی طالبان و نوع حمایت از این گروه متهم میکنن. برای نظر شما چرا آقای خلیلزاد هنوز نظریاتی را که بیشتر تمایل به سمت طالبان داره در مورد امور افغانستان از خود تبارز میده؟
خب خلیلزاد فردی بود که 40 میلیون افغان به گروگان طالبان داد و بدون از اینکه یک مشوره درست شوه و یک سیستم درست باشه افغانستان، من قسمی که پیشتر گفتم که غرور کاذب فتح را بر طالبان داد، این مسئله را داد معلوم دار باید سفید شویی کنه. اگر آقای خلیلزاد سفید شویی نکنه پس کی سفید شویی میکنه؟ اما اظهارات خلیلزاد من شخصا فکر میکنم که نباید اونقدر زیاد ما جدی بگیریم، چون ماموریت رسمی هنوز دیگه نداره اداره امریکا و قابل ترسی مثلا می باشه که اگه یک در پشت پرده کدام دستای دیگه باشه، چون چند وقت قبل افغانایی که یک تعداد افغانا در قطر امرای زینا دیده بودن، بعض مجالس غیر رسمی امرای آقای خلیزاد داشتن این مسئله را ذکر کرده بودن که توافقنامه دوحه باید دوباره آغاز شود. این سوال در اینجا است که این اظهارات را که آقای خلیزاد میکنه آیا ای از خود شخصی است و یا از اداره بایدن بر ازی گفته شده که غیر مستقیم بعض مشوره ها را شروع کنند امرای افغانا؟
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با موضوعات و اخبار تازه در خدمتتان خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.